بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المهديين سيما بقية الله في الأرض النجاة الله فرجه الشريف. همطور که مستحضرید ما بحثمون در مورد دلیل انصداد بود به عنوان دلیلی بر حجیت مطلق زن و گفتیم که این دلیل در واقع یک دلیل عقلی است که بر اساس مقدماتی به نتیجه که حجیت زن باشه میرسه. مرحوم شیخ این دلیل رو با 4 مقدمه ذکر کرد و مرحوم آخوند با 5 مقدمه. مقدمه ای که مرحوم آخوند به این 4 مقدمه اضافه کرد در ابتدای این مقدمات، مقدمه ای در باب علم اجمالی بود. فرمود ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف در شریعت. دیروز توضیح دادیم که این علم اجمالی به تعبیر شهید صدر رضوان الله علیه به 2 طریق قابل دستیابی است. یک طریق که قبلا توضیح داده بودیم، ایشون از اون تعبیر میکنه به طریق لم، که ما با توجه به خصوصیاتی که یک دین داره به این نتیجه برسیم که قطعا الزاماتی در دین وجود داره. دین آمده تا متدینین رو، پیروان خودش رو، به لحاظ رفتاری، عقیدتی و اخلاقی از دیگران متمایز کنه. برای این کار قطعا یک سری الزاماتی رو خواهد داشت، کارهایی که باید اینها انجام بدن یا اعتقاد داشته باشن یا خلق و خوی خودشون رو به اون شکل در بیارن، و یک سری هم تحریم ها و منع ها و نباید هایی، کارهایی که نباید انجام بدن، اعتقاداتی که نباید داشته باشن و خلق و خویی که باید از اون اجتناب کنن. این یک طریق برای دستیابی به وجود الزامات هست در شریعت که به تعبیر شهید صدر برهان لمی است. البته عرض کردم لم اصطلاحی که از علت به معنای فلسفی، به معلول به معنای فلسفی برسیم نیست، شباهتی داره از اون بابشون اسمشو گذاشتن برهان لمبی. راه دیگری که ایشون مطرح کردن فرمودن برهان انیست، با اون این که وقتی ما مراجعه میکنیم به میراث قرآنی و روایی خودمون، هرچند اثبات نکرده باشیم حجیت ظواهر رو، که اگر حجیت ظاهر اثبات شد ما میتونیم بگیم که ظاهر هر سخن از جمله ظاهر آیات و روایات مراد متکلم است، و هرچند ما حجیت خبر واحد ثقه رو ثابت نکرده باشیم، که اگر ثابت کنیم میتونیم بگیم که اگر راوی ثقه بود این خبر رو ما بنابر این میگذاریم که صادر شد. حتی اگر این رو نکرده باشیم که الان فرض داریم بحثه، وقتی ما به این میراث قرآنی و روایی نگاه میکنی، درست ما اثبات نکردیم حجیت ظواهر رو هنوز یا حجیت خبر واحد رو، اما قطعا اینجور نیست که هیچ یک از این ظواهر اراده نشده باشه، هیچ یک از این اخبار آحاد صادر نشده باشه. قطعا مقداری از این ظواهر اراده شده، مقداری از این در واقع روایات صادر شده. خب همین مقداری که ما از این طریق یقین پیدا میکنیم، یقین پیدا میکنیم در اون مقداری از ظواهر که اراده شده و در اون مقداری از روایات که صادر شده الزاماتی وجود داره. در موقع از این طریق هم ما میتونیم به علم اجمالی دست پیدا کنیم. گفتیم البته اون چه که از این طریق معلوم میشه ممکنه با اون چه که از طریق اول به دست میاد متفاوت باشه. یعنی ممکنه ما وقتی به این نگاه میکنیم که دین بالاخره یه الزاماتی با خودش داره تا متدین رو از غیر متدین متمایز بکنه به لحاظ تشریعی، ممکنه مثلا به این نتیجه برسیم که حداقل الزام لازم برای تحقق چنین خصوصیتی 1000 الزامه. اما وقتی به تراث روایی و قرآنی خودمون مراجعه میکنیم، این مجموعه انبوه از روایات شیعه و سنی در مصادر مختلف و این مجموعه فراوان از آیات رو در قرآن میبینیم، ممکنه به این نتیجه برسیم که مثلا حداقل 2000 الزام در بین اینها وجود داره که صادر شده و واقعا اراده هم شده. و گفتیم که اگر به چنین نتیجه ای رسیدیم، یعنی از طریق برهان لم به 1000 الزام و از طریق برهان ان به 2000 الزام رسیدیم، حاصل جمع این دو مساوی 2000 خواهد بود، چون معنای برهان لم اینه که حداقل 1000 الزام وجود داره، ممکنه بیشتر از این باشه. معنای برهان ان اینه که حداقل 2000 الزام وجود داره، کمتر از این نیست. بنابراین این دوتا رو که کنار هم بگذاریم، حداقل 2000 الزام ثابت میشه. اینو بهش میگیم علم اجمالی کبیر. مقدمه دوم که در بیان مرحوم شیخ مقدمه اول بود، تعبیرش این بود که باب علم و علمی در معظم مسائل منصده. گفتیم معنای این مقدمه اینه که ما مقداری علم داریم یعنی یقین، مقداری علمی داریم یعنی اموری که یقیناً حجتن، اما مجموع مقدار علم و علمی ما کمتر است از مقدار علم اجمالی کبیر ما. یعنی اگر طبق این اعدادی که تا الان گفتیم بر اساس برهان لم به 1000 الزام، بر اساس برهان ان به 2000 الزام رسیدیم که گفتیم مجموعش میشه 2000، مثلا مجموع اون چه که از طریق علم و علمی میتونیم به دست بیاریم مثلا 400 تا واجب و محرمه، در نتیجه 1600 واجب و محرم هست که ما یقین داریم وجود داره و علم و علمی نسبت به اونها نداریم. این مقدمه دوم. در مقدمه سوم در بیان مرحوم آخوند و مقدمه دوم در بیان مرحوم شیخ، شیخ فرمود نمی شود ما در تمام مواردی که علم و علمی نداریم بیاییم و براءت جاری کنیم، هر جایی بگیم ما ایشالله تکلیف نداریم، ایشالله واجب نیست، ایشالله حرام نیست. شیخ فرمود این نمیشه. چرا نمیشه؟ شیخ فرمود به 3 دلیل: 1 اجماع، 2 خروج از دین، 3 منافات با علم اجمالی. خب مسئله اجماع شیخ توضیح داد، فهمود این که من میگم اجماع ندید به من اشکال نکنید، آقا ما رفتیم کتابای علما رو دیدیم، اصلا کسی متعرض چنین مسئله ای نشده تا بخواد فتوا بده تا شما بری ازش اجماع به دست بیاری. خیلی اصلا چنین چیزی نگفتن این مسئله رو. شیخ فرمود اگر شما به لابلای کلمات اینها مراجعه کنید میبینید ذوق اینا اینطوریه که نمیشه در معظم مسائل فقهی همطوری ما براءت جاری کنیم. دلیل دومی که شیخ آورد که در این قسمت رفت کلمات فقها در واقع ارجاع داد ما رو، و امروز چون عقل ما فعلا من ناقصه نمیشه اونا رو نشون بدیم، این بود که اگر ما چنین کاری بکنیم، یعنی بخوایم تو معظم مسائل فقهی براءت جاری کنیم، خروج از دین لازم. شهید صدر رضوان الله علیه نسبت به این جمله بحث خروج از دین یک تحقیق و تأملی کرده، گفته یعنی چی خروج از دین، یعنی چی؟ خوب دقت کنید منشأ این تأمل رو. اول معیار دینداری از نظر ما چیه به معنای مسلمانی، که اگر کسی این نداشت از دایره مسلمانی خارجه. معیار مسلمانی اعتقاد است به خدا و اعتقاد است به پیغمبر خدا به عنوان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. این معیار مسلمانیه. حالا اعتقاد به معاد که لازمه اون دو اعتقاده، اونم ضرورت داره نداره، ولی قدر متیقن این مقدار که خود توحید و نبوت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یه نفر باید بپذیره تا بشه مسلمان. حالا اگر یکی اینا رو پذیرفت ولی نماز نخوند، روزه نگرفت، از محرمات اجتناب نکرد، گوشت خوک خورد، گوشت سگ خورد، شراب خورد، این مسلمان نیست؟ آقای صدر می‌فرمان ما که معتقد نیستیم که عدم التزام به احکام موجب خروج از دینه. یه فرقه هایی بودن که معتقد بودن که کسی که به احکام عمل نکنه از دین خارجه، ولی ما میگیم نه، کسی به احکام عمل نکنه فاسقه، مستحق نار هست به خاطر فسقش، ولی خارج از دین نیست، مسلمونه، مسلمان فاسقه، مسلمانیه که ملتزم به احکام نیست. خب حالا اشکالی که در واقع هست، آقای صد میخواد به اون جواب بده، اینه که اون کسی که میدونه یه چیزی واجبه، میدونه نماز واجبه، شک نداره، اصلا علم داره، یقین داره، نماز نمیخونه، میدونه روزه واجبه، روزه ماه مبارک رمضان کسی نگفته که مثلا مستحبه، همه میگن واجبه جز ضروریات دیگه، روزه نمیگیره، میدونه شراب حرامه میخوره، میدونه گوشت خوک نجسه میخوره، خب ما میگیم این باعث کفر نمیشه، این شخص خارج از دین نیست. حالا چطور این بابایی که نمیدونه فلان چیز واجبه یا نه براءت جاری میکنه؟ انشالله که واجب نیست. نمیدونه فلان چیز حرامه یا نه براءت جاری میکنه، میگه انشالله که حرام نیست. بعد شما میگه اگه اینجوری باشه این مستلزم خروج از دینه. یعنی چی مستلزم خروج از دینه؟ یعنی چی؟ مگه ما اون شخصی رو که میدونه واجبه انجام نمیده، میدونه حرامه انجام میده، میگیم این از دین خارج نشده؟ این بدبخت که الان نمیدونه، فرضینه دیگه، نه علم داره نه علمی، براءت جاری میکنه. دو کلمه درس طلبگی خونده شنیده، شک در تکلیف، براءت جاری میکنن، از همون قسم دیگه که نه مجتهده نه مقلده نه مفتات، قسم رابعه دیگه، طلب است که به هیچ معلومه به چی عمل میکنه. این همینجوری یه چیزی خونده یه جایی، طلبه ها بعضی مثلا به هیچ کاری میکنی، شهید ثانی تو لمعه گفته، اون مرد حسابی شهید ثانی در لمعه، تو میتونی ازش تقلید کنی؟ مثلا نمیفهمه که تقلید چیه، اجتهاد چیه، نه تو مجتهدی نه مقلدی نه این احتیاطه، شهید ثانی تو لمعه گفته تو بهش عمل میکنی؟ خب این طلبه هست، این چند کلمه خونده، بدبخت بیچاره یه براءتی خونده، بالاخره حالا یاد گرفته دیگه، یه چیزی سر و گردن دیگه از افراد عادی بالاتر رفته، گفت اون طلبه ضرب و بعد یه نگاه کرد به سینه، گفت واه یه وجب سینه و یه دریا علم، ظرفیت بعضی ها زیاده دیگه. بعد حالا اینو شما میگی خارج از دین، آقای صدر یال زورت رسته به این بیچاره بدبخت طلبه، اون بابایی که اون بیرون شراب میخوره، گوشت خوک میخوره، گوشت سگ میخوره، نماز نمیخونه، روزه نمیگه، تو میگه کافر نیست، خارج از دین نیست، فتوا میدی. های بدبختی بیچاره برائت جاری میکنه میگه خارج از دین. اشکال های صدرینه چی این شیخ گفته؟ ایش خروج از دین؟ خروج از دین یعنی چی؟ چی خروج از دین؟ بعد آیه صد جواب میده که مقصود شیخ از خروج از دین چیه. من این عبارته که استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری حفظه الله تو تقریرات درس های صد را برده، من این عبارته ایشون رو اشاره میکنم. ایشون میگه بل المراد من ذالک، مراد از این خروج از دین که شیخ گفته، هو دعوا قیام الضروره الا ان الشارع لم يجعل اصاله البراءه في تمام هذه الشبهات. مقصود شیخ اینه، میگه این که ما تو تمام شبهاتی که علم و علمی نداریم و فرض کردیم که دائره‌ای که علم و علمی داریم دائره کوچکیه، در تمام شبهاتی که علم و علمی نداریم ما بخوایم براءت جاری کنیم، این ضروری البطلان در شریعت، یعنی بدیهی البطلان نمیشه. مقصود شیخ از خروج از دین اینه که این بدیهی البطلانه. بعد ایشون میگه آیه صد بعد از اینکه این احتمال رو ذکر میکنه میفرمان و هازا یسخ و ادعاؤه، این ادعا رو میشه گفت صحیحه، و استفادته من مجموع ما جاء فی الشریعت من اقوال و افعال، و میشه این رو استفاده کرد از مجموع اون چه که در شریعت آمده، از اقوال معصومین علیهم السلام و افعال معصومین علیهم السلام، و ما عرف من مقدار اهتمام شارع بالاحکام، و میزان اهتمامی که ما میبینیم شارع نسبت به احکام داره، و هذا الوجه تام فی المقام، ایشون میفهمد این وجه تام نیست. این فرمایشی است که آیه صد میفرماید. فهمش های صد پس اینه که آقا مقصود شیخ از خروج از دین نه اینه که واقعا این طرف کافر میشه، این طلبه بنده خدا کافر شد، نه این مقصود نیست. مقصود اینه که این کار که تو بخوای تو در این همه مسائل براءت جاری کنی، این بدیهی البطلانه در شریعت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی ما مراجعه کنیم به شریعت، به اقوال معصومین، افعال معصومین، احتمام شارع نسبت به احکام، میبینیم شارع نمیپذیره که ما در این تعداد گسترده از تکالیف محتمل همه براءت جاری کنیم. بعدشون میگه این حرف هم حرف درستیه. البته حالا این فرمایش به عنوان تفسیر کلام شیخ یه بحثه، آیا خودش فیاد نفسه درسته یا نه یه بحث دیگه است. به عنوان تفسیر کلام شیخ، خب این حمله به صحت کلام شیخ مثلا، ولی خب حالا یه چیزی بدیهی البطلانه در شریعت، ما اسمشو بذاریم خروج از دین، یعنی بدیهی البطلان بودن براءت در بسیاری از مسائل، از مثلا وجوب روزه ماه مبارک رمضان یا از حرمت گوشت سگ واضح تره، بدیهی البطلان تره. یعنی مثلا ما بریم این بقال در همین سر کوچه محله، دم خیابون، دم حرم، بپرسیم آقا روزه ماه مبارک رمضان واجبه یا نه؟ همه میدونن تو کلت به جایی خورده هم چیزی میپرسی. یا بگیم که نمیدونم گوشت سگ خوردنش جایزه یا نه؟ میخوام معلومه جایزه نیست. حاجی آقا چون مریض شدی امروز این حرفا رو میزنی؟ بعد بهش بپرسیم حالا براءت در اکثر شبهات که ما علم و علمی نداریم جایزه جاری کنیم؟ میگه آقا من امروز این دعای امروز لابد من بلد نیستم، نمیدونم این دعا چیه. بدیهی البطلان بودنش بیشتر از ماست، ما شما میگین نماز نخونه، روزه نگیره، گوشت سگ بخوره، این کافر نیست. حالا مثلا براءت در اکثر شبهات جاری کرده، بدیهی البطلان، اسمشو بذاریم خروج از دین. به نظر من مقصود شیخ این نبوده. حالا آقای صد خواسته بگه بالاخره شیخ یه حرف بی‌معنا چه نمیزنه که شیخ خودش توجه داره. به نظر من شیخ میخواد بگه که این تعبیر رو شیخ تو عبارات خودش داشت، حالا نمیدونم این عقل ما کی برسه، این تعبیر رو خود شیخ در عبارات خودش داشت که این همون چیزیه که حالا توی اسلاید هست ولی الان من میخوام پیدا کنم تو اینجا. این همون چیزیه که فقها از اون تعبیر میکنن که مستلزم خروج از دینه. من عرض کردم قبلا در توضیح فرمایش شیخ، گفتم شیخ میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه کسی که در اکثر موارد براءت مثلا جاری کنه، اهمال مهمل بگذاره، اعتنا نکنه، بگه واجب ایشالله نیست، حرام ایشالله نیست، این عملا تفاوت زیادی با آدم بیدین پیدا نمی کنه. نه اینکه این به لحاظ فقهی کافره ها، این به لحاظ فقهی مسلمونه، یعنی احکام مسلمونه داره، پاکه، مثلا خونش مالش محترمه، مثل همون بابایی که روزه نمیگیره نماز، اون که ما میگیم مسلمونه یعنی احکام مسلمونه داره، چون میگیم خب این بالاخره به خدا و به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اعتقاد داره. اما اون آدم، همون آدمی که لاوبالیه، فرقی با بیدینا عملا نداره دیگه، مثل اونا کنار اونا میشینه شراب میخوره، گوشت خوش میخوره، مثل اوناست دیگه. هر نگاه میکنی از اگه ندونی نمیفهمی این مسلمان و یکی غیر مسلمان. شیخ به نظر من اینو میخواد بگه، میخواد بگه این عملا مثل یک غیر مسلمان میشه. این مقصود شیخ یا فقهای دیگه این بوده، نه بدیهی البطلان بودنش رو بخواد اشاره کنه. خب بگیم عملا کسی که بیشتر مسائل رو بخواد بی‌اعتنا باشه، خب مثلا فرقش با غیر مسلمون عملا دیده نمیشه، ولی اون که از نظر فقهی ما به این میگیم مسلمون، بله ما حکم به کفر این آدم به عنوان فقهی نمی کنیم. نکته دوم اینه که حالا این فرمایشگاه های سعد فرموده که قیام و ضرورت علا ان الشارع لم یجعل اصالت البراء فی تمام هذه الشبهات و هازا یسخ و ادعاؤه و استفادته من مجموع ما جاء فی الشریعت من اقوال و افعال و ما عرف من مقدار اهتمام الشارع بالاحکام و هازا الوجه تام فی المقام. به نظر من حالا آیه صد اینجا تسامح کرده، لولا اون نکته‌ای که در دلیل سوم شیخ فرموده که توضیح میدیم، وجهی نداره چرا براءت جاری نشه. تنها نکته‌ای که وجود داره و توضیح میدیم علم اجمالیه، لولا علم اجمالی چه اشکالی داره ما براءت جاری کنیم؟ رفع ما لا یعلمون براءت شرعی، قبح عقاب بلا بیان براءت عقلی داریم. حالا آی صد قبح عقاب بلا بیان قبول نداره، ولی رفع ما لا یعلمون که قبول داره. بله من قبلا هم که فرمایشات شیخ رو توضیح میدادم عرض کردم، گفتم از سه دلیل اجماع، استلزام خروج از دین و مسئله علم اجمالی و عدم جریان براءت در اطراف علم اجمالی، دلیل اصلی اون دلیل سومه. و الا صرف این که فقها گفتن، اگه واقعا دلیل درست حسابی نداشتن که خب مهم نیست خیلی، البته ما احترام میذاریم، ولی اونم که اونا گفتن علتش همین بوده. اون استلزام خروج از دینم، البته گاهی از اوقات فقها برای هو کردن یه چیزایی گفتن، بالاخره هو یکی از ادله است دیگه، گفت که مثلا یکی یه چیزی میگفته تو فقه، گفتن اگه اینطوری باشه دیگه تمام شد دین رفت، رو جیالو میترسید دیگه، نمیگفت دیگه، قصهشو گفتم براتون دیگه. همین آقای جناتی حفظه الله، آقای محمد ابراهیم جناتی، یه وقتی 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش یادم نیست. توی یکی از کتاب فروشی ها با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، خب ایشون خیلی خوش مجلس بود. بعد ایشون یه قصه نقل کرد برای من، گفت مرحوم آقای حکیم فتوا داد به طهارت اهل کتاب، خیلی برای ایشون اعتراض شد که مرحوم مدرس افغانی، من عرض میکنم این قصه رو، ایشون نگفت، مرحوم مدرس افغانی میگفت 18,000 نامه برای آقای حکیم بعد از این فتوا آمد که اکثرشون فحش رکیک بود، که این چه فتوایی شما دادی که اهل کتاب پاک. حالا مرجعیت آقای حکیم به اون عظمت آقای حکیم، خدا رحمتش. آقای جنتی میفرمود که من بعد از فتوای ایشون یک کتابی در طهارت اهل کتاب نوشتم، تا کتاب از چاپخونه درآمد هنوز توزیع نشده بود، به یکی از اطرافیان مرحوم آقای خویی گفتم که بیا این کتابو با هم ببریم پیش آقای خویی. ایشون گفت خب خودت ببر. گفتم نه نه نه، شما با من بیا. میگفت با ایشون رفتیم دادیم خدمت آقای خویی، آقای خویی تا کتابو دید گفت به به به، آ بچه جان چقدر زحمت کشیدی. آقای خویی خب خیلی تشویق میکردن شاگردان و اینا رو، میگفت خیلی تشویق کرد که به به ماشاءالله چه زحمتی. میگفت بعد به ایشون گفتم، به اون بنده خدا گفتم به آقا بگو اون صفحه قائلین بر طهارت اهل کتاب فلان صفحه است بیاره. ایشون با آقای خویی گفته بود، آقای خویی نگاه کرد گفت آ چقدرم قائل جمع کردی. میگو باش گفتم نگاه کن به ایشون بگو اون آخرین قائل هم ایشون ببینه. گفت آقای خویی ورق زد، آخرین قائل یه رفیق اسم خودشو نوشتم. گفت بچه جان چرا اسم منو نوشتی اینجا؟ گفتم آقا من اون روز آمدم خدمت شما، شما گفتی ادله‌ای که داله بر نجاست اهل کتابه یا سندن یا دلالتن مخدوشه. خب معنای حرفشیه، معنیش که دلیل نداریم دیگه، بس پاکه دیگه. خب شما خودتون گفتی من با شما آمدم بس که. آقای خویی فرمود آقا جان ما یه چیزی گفتیم به تو، تو چرا بعدش نوشتی؟ من الان این در بیاد بیرون این شیخ فلانو چه کارش کنم؟ اون که این حرفا نمیفهمه. بعد آقای جنتی میفهمه، میگه این شیخ فلان یه منبری بی سوادی بود در نجف، همه یه مراجع نجف از این میترسیدن. میگه این یه دونه فتوای مثلا میدید که با فتوای مشهور جور در نمیاد، میرفت بالای منبر میگه وا اسلاما ببین کار به کجا رسیده، سید ابوالقاسم هم میگه اهل کتاب پاکن دیگه، حالا این یهودی ها بیان تو مساجد ما و از این روزایی که بعضی ها بلدن میخونن. میگه همه میترسن هست. حالا این هو کردن یکی چیزاست دیگه، بالاخره از عواملی بوده در طول زمان. بعضی وقتا شیخ تو مکاسب هم داره، میگه مثلا اگه اینجوری بگیم یعطی به دین جدید، حالا مثلا اونی که اون گفته تغییر چندانی ایجاد نمیکنه، ولی همچین هو میکنه میگه اگه این باشه دیگه یه دین جدید میشه، تموم میشه دیگه بحثش، کسی دیگه به حرفش گوش نمیده اصلا دیگه بعد از اون. حالا این بحث خروج از دین به نظر من در واقع دلیل مهمی نبوده، شیخ اشاره کرده گفته مصطفی، ولی واقع دلیل همون نکته علم اجمالی است که حالا الان توضیح میده. اما داستان علم اجمالی، ببینید ما گفتیم دو تا علم داریم، یه علم اجمالی کبیر که در واقع از طریق اون لم یا ان به دست میاد، یه علم در دائره علم و علمی که اون کوچکه. گفتیم اینا رو کسر و انکسار میکنیم، میگیم مثلا 2000 تا معلوم داریم در دائره علم اجمالی کبیرمون، 400 تا علم و علمی داریم، 400 تا که کم کنیم 1600 تا میمونه. حالا دقت کنید اینجا اگر از شما بپرسن با وجود چنین علم اجمالی که شما میدونی اجمالا 1600 تا واجب و محرم وجود داره در شریعت که شما به اونها علم و علمی نداری، آیا میتونی براءت جاری کنی یا نه؟ شما چی جواب میدی؟ شما میگی با وجود علم اجمالی نه، ایشون فهمودن. ما میگیم ها عجله نکن، یه دقیقه صبر کن، یک گفت نیک وردی را تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. درسته علم اجمالی مانع از جریان اصول مؤمنه میشه در اطرافش، علم اجمالی با وجود تکلیف، اما چه علم اجمالی؟ ها اون درسته. علم اجمالی که منجز شده باشه، علم اجمالی که منجز بشه چیه؟ شبهه محصوره باشه. محصوره باشه یعنی چی؟ یعنی نامتناهی نباشه. این نامتناهی هم ما داریم. احسن، معیارش اینه، همین که ایشون اجمالا اشاره کرد. ببینید ما مثال که میزنیم معمولا به علم اجمالی در شبهه محصوره، میگیم مثلا میدونیم یکی از این دوتا شی نجسه، این میشه علم اجمالی در شبهه محصوره. میگیم غیر محصوره چیه؟ میگیم مثلا میدونیم که یکی از گوسفندایی که امروز تو ایران ذبح شده، ذبحش ذبح شرعی نبوده، این میشه شبهه غیر محصوره. در واقع وقتی شما میخواهید قضاوت کنید که شبهه محصوره است یا غیر محصوره، البته بعداً در جای خودش مفصل توضیح میدیم، معیارش اینه که ببینید معلوم شما چقدره، اطرافش چقدره، این دوتا رو با هم بسنجید. اگر مثلا اطراف شبهه 1000 تاست ولی من میدونم 900 تاشون این حکمو دارن، مثلا الان من میدونم امروز توی قم از 1000 تا گوسفندی که مثلا سر صبح ذبح شده توی کشتارگاه قم، 900 تاش ذبحش غیر شرعی بوده، این شبهه میشه شبهه محصوره. چون الان در واقع هر یه دونه گوسفندی رو که من دست میذارم روش، 9/10 احتمال میدم که این چیه؟ ذبحش غیر شرعی باشه، 1/10 احتمال میدم که شرعی باشه. یعنی 90% احتمال غیر شرعی بودن، 10% احتمال شرعی بودن. بنابراین وقتی ما از ما سوال میکنن آیا میشود در اطراف علم اجمالی براءت جاری کرد یا نه، ما باید بپرسیم اطراف علم اجمالی نسبت به معلوم بالاجمال چه نسبتی دارن. اگر این نسبت کم بشه، مثل این که مثلا من میدونم یکی از 1000 تا گوسفند ذبحش غیر شرعیه که میشه 0.1% احتمالش، این احتمال کم دیگه مورد اعتناء عقلا واقع نمیشه. این اون علم اجمالی است که به تعبیر جامعه مکی این دیگه منجز نیست. درست؟ پس الان وقتی ما توی این مثالی که من گفتم، مثلا ما 2000 تا معلوم بالاجمال کبیرمون بود، علم اجمالی کبیرمون بود، 400 تا علم و علمی داشتیم، کمش کردیم شد 1600 تا. حالا از ما میپرسن که آقا میشه براءت جاری کرد یا نه، ما باید بگیم آقا این 1600 تا در دایره چند تا شبهه هست. اگر مثلا این 1600 تا در دایره 2000 تا شبهه هست محصور است، در دایره 5000 تا شبهه هست محصور است، در دایره 10000 تا شبهه هست محصور است، اما اگر در دایره 100000 تا شبهه هست دیگه این محصوره نیست. پس اون مقدار باقی مانده از معلوم بالاجمال ما بعد از کسر مقداری که علم و علمی داریم، اگر به اندازه ای باشه که شبه محصوره بشه دیگه براءت جاری نمیشه، اگر به این اندازه نبود، شبه غیر محصوره بود، بازم براءت جاری میشه. پس در واقع در مقدمه سوم در بیان مرحوم شیخ، یا در بیان مرحوم آخوند، یا دوم در بیان مرحوم شیخ، که اصلی ترین دلیل بحث علم اجمالی و مانعیت علم اجمالی نسبت به اجرای براءته، گفتیم 3 تا دلیل دیگه، اجماع، خروج از دین و عدم جریان اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی، این در صورتی است که علم اجمالی ما از قبیل شبهه محصوره باشه. خب اگه ما میدونیم شبهه محصوره است که قطعاً براءت جاری نمیشه، اگر نمیدونیم شبهه محصوره است، ببخشید، اگه میدونیم که شبهه غیر محصوره است قطعاً براءت جاری میشه، حالا اگر نمیدونیم شبهه محصوره است یا غیر محصوره، اون وقت چه کار کنیم؟ من اینجا یک توضیحی دادم که همیشه ما دائره های ابهام داریم، بعضی ها بعدشون میاد، اونایی که تازه مثلا به دائره اجتهاد نزدیک میشن از این موارد ابهام بعدشون میاد، دوست دارن همه چیز خیلی روشن باشه، ولی همیشه ما با دائره های ابهام مواجهیم. من اینجا یک مثالی رو ذکر کردم که معروف این مثال رو مرحوم میرزای قمی فرموده، البته من خیلی گشتم پیدا نکردم متاسفانه در کلمات میرزای قمی، ولی این مثال معروف از میرزای قمی نقل میکنه. میرزای قمی میفرماد ببینید یکی از واضح ترین مفاهیم برای نوع مردم مفهوم آبه. ایشون میگه خب همین آب رو در نظر بگیرید، این آب یه آب زلال، این آب الان کسی شک داره که این آبه؟ نه، همه میگیم این آب. حالا اگر من یک کمی خاک بریزم تو این و سوال کنم این چیه؟ باز شما میگی آبه. یک کمی خاک رو اضافه کنم، باز سوال کنم میگی آبه. اگه یهو دوتا مش خاک بریزم تو این، البته تو این جا نمیگیرا، اشکال طلبگی نکن، ظرفش بزرگتر باشه، دوتا مش خاک بریزم، دو سه مش خاک بریزم تو این، میگه آبه؟ میگه نه، این دیگه شد گل. حالا بین اون گل که یقینا آب نیست و بین این آب که یقینا آبه، اگر من همینجوری خاک رو اضافه کنم یه جایی میرسه که دیگه شما شک میکنی این بالاخره آب هست یا گله. یعنی حتی در یه مفهوم مثل آب این شک پیدا میشه که میگن یه دون از این عوام قومی، قوم قدیما رودخونش آب داشته، این خشک رود یه زمانی رودی بوده، بعد بارون که می آمده سیلاب می آمده و فیضیه گاهی تا نصف به اصطلاح حجره ها رو آب می گرفته، حجره های فیضیه دیدید رو بلندی است با این همه تا نصف اونا، بعد گلالود می شده خیلی آب. یکی از این عوام قومی مرحوم آقای بروجری داشته درس می داده، یه دونه ظرف می بره میگه آقا این آبه، یه ظرفی از همون آب رودخونه برشته بوده. آقای بروجردی زود متوجه میشه این چی میپرسه، میگه تو میخوای بگی همه قوم نجسه؟ و میخواسته بگه این آب نیست، باید خب این میشه مثلا آب مضاف، آب مطلق نیست، باید خب یه نجسی توش افتاده باشه، خب این آب همه جا میرفته دیگه، این سیلابا همه جا. آقای بروجردی ها تو میخوای بگی همه قوم نجسه؟ به هر حال هر مفهومی ولو خیلی واضح باشه، مصادیقش تشخیصش به ظاهر خیلی آسون باشه، یه جاهای ابهام داره. حالا شبهه محصوره غیر محصوره همینجوره، یعنی اگر احتمال مثلا 1% باشه میگیم مثلا شبهه غیر محصوره است، 90% باشه میگیم حتما شبهه محصوره است. حالا اگر احتمال کم بشه از 90% به یه جایی میرسیم که شک میکنیم بالاخره این شبهه محصوره است یا غیر محصوره، اونجا چه کار باید کرد؟ برائت جاری میشه یا نه؟ در جایی که شک داریم شبهه محصور است یا غیر محصوره برائت جاری میشه یا نه؟ این یه بحثی داره، در جای خودش خواهیم گفت که آیا شرط اجراء برائت غیر محصوره بودن شبهه است. اگه این باشه میگیم این شرط محرز نیست، پس براءت جاری نمیشه. از اون طرف اگه شما بگیم مانع اجراء براءت محصور بودنه، میگه این مانع محرز نیست، پس براءت جاری میشه، که حالا کدوم یک از این مبنا در بحث خودش خواهیم گفت، که حالا البته ظاهرا دومی درسته که مانع اجراء براءت محصور بودنه. بنابراین اگر شبهه غیر محصوره است براءت جاری میشه، اگر شک داری محصوره است یا غیر محصوره چی؟ باز براءت جاری میشه رو مبنایی که ما انتخاب میکنیم. بله اگه بدونی شبهه محصوره است در اون صورت براءت جاری نمیشه. پس این مقدمه در صورتی درست میشه که شبهه محصوره باشه، یعنی معلومه بالاجمال ما نسبت به اطراف به اندازه ای باشه که شبهه محصوره بشه. خب این بحثم تمام. یه مقدمه چهارمی بود که در واقع نتیجه گیری است در به یک معنایی که در بیان مرحوم شیخ و در بیان مرحوم آخوند به یک شکل دیگری این یک توضیحی خواهیم داد انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.